نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار می‌گیرید؟
انگار که بپرسیم مثلا بچه چه مفهومی داره؟ چه بهره‌ای آدم از بچه می‌بره؟ اون لذتی که می‌گیری، اون چیزی که باش یعنی باش دنیا اومدی. در حقیقت من فکر می‌کنم خصایص چیزیه که یا خواسته چیزی که آدم باش دنیا میاد. هر چقدرم جامعه به دیکته بکنه که اینو بخوا، اینو بخوا، اینو بخوا، ولی ذهنت یه ذره قوی باشه، ذهنت یه ذره یعنی درونی تر باشه، از اون چیزی که داری لذت میبری. نقاشی هم با من دنیا اومده، با منم هست، با منم میره دیگه، مثل بقیه چیزی.
شما با نقاشی به دنیا اومده؟
دقیقا همونه. همون که ادامه زندگیت، معنی زندگیت، همطوری که بچت، خانوادت، مملکتت، سرزمینت، این همه زنجیرن تو هم دیگه. یکیش واز کنی بقیه از هم واز میشن. یه سیکل خوبیه که آدم میتونه دور خودش بکشه، بعد احاطش بکنه، بعد مرکز باشی و فکر کنی که قادری که همه این کارا رو بکنی و همه رو هم یه دایره است. هر کجا بری همقا اونو دوست داری که این بره دایره می گوشه ندهد، هم تدی میچرخونه.
بفرمایید که کدوم هنرمند یا کدوم اثر هنری الهام بخش، خیلی الهام بخش شما بوده و شما ازش لذت می‌بردید؟
ببینی آدم وقتی شروع میکنه، مثلا من چندین دفعه اینو هر کجا گفتم که من پامو گذاشتم تو هنرستان، از پله ها رفتم اومدم تو حال ورودی هنرستان، دیدم یه کار از بروگل گذاشتن، یه کار استراحت بعد از نهار بروگل بود. اونقدر من شیفته این کار شدم، چون اولین کاری بود که در حقیقت توی مرکز هنری میدیدم. من پدرم کار نقاشی میکرد، همونطوری که گفته بودم تو خانواده رنگ روغن بوده، نمیدونم قلمو بوده، پالت بوده، سپایه بوده، ولی یه مثلا چیز واقعی ندیده بودم. بعد اونو واقعی دیدم، واقعی که البته پوستر بود، ریپرودکشن بود، ولی جذب شدم همطوری. تو بعد رفتیم هنرستان رو شروع کردیم، به طب مرحوم فروزی ماها رو واقعش با امپرسیونیزم شروع کرد، رنگ به ما یاد دادن و اینا. خب شیفته ون گوگ شدم، گوگن شدم، بعد کل امپرسیونیست ها. بعد دیگه رفتم انگلیس شروع کردم موزه ها رو دیدن، یه زمانی شیفته پیکاسو بودم، یه زمانی شیفته ماتیس بودم، یه زمانی شیفته. اینا به چیز نیست، به اینه که آدم تحت تاثیر قرار بگیره، تحت تاثیری که واقعش من بگم از یه نقاش گرفتم. اولش با ماتیس بود، خیلی ماتیس رو دوست داشتم، خطوطش و اینا رو. بعد آدم جدا میشه، زبان خودشو پیدا میکنه، ولی تأثیر 100% کار من سرزمینم و جامعه. یعنی جامعه خوبه من کارم شاده، جامعه بده من کارم غمگینه. کارم لایه لایه هست، لایه هم واقعا بخش عمدهش لایه های تاریخی خودمونه، لایه های اجتماعی خودمونه. یعنی فکر کنیم که ما الان اینجا هستیم، چشمون بسته است که دیروز چی گذشته، پریروز چی گذشته. نه اینا نمیشه، هر کدوم از اینا لایه تو ذهن آدم میمونه.
اگه شما تو این همه آثار که دیدیم خواستیم یه اثر برای خودتون داشته باشیم، کدوم انتخاب میکردیم؟
من خیلی آدم این مال خودم بلد نیستم، هیچی مال خودم ندارم. یعنی در حقیقت من الان به این سن، خب نمیگم پول داره اونطوری، نه، همون یه رفاه نسبی داریم، ولی من تو عمرم حتی یه موبایلم مال من نیست، من به اسمم هیچی ندارم. دوست نداشتم تو زندگیم هیچی به اسم من باشه. اینه که شخصا بگم این مال منه، نه. من حتی نمیتونم بگم بچه هم مال منه، چون مال من هایی باید بچسبم به من دیگه. یعنی این نیست که اونا رو بچه هم من. ولی من مال من هیچی من تو زندگیم ندارم بگم مال من. آره این بچه مال منه، خونه مال منه. ولی واقعش اونی که من دارم لذتشون رو میبرم، فردا میتونه مال من نباشه.
در اصل تجربات رو توی دورانی که طی کردین، بزرگترین یا بیشترین کشمکش شما با من هنرمند چی بوده و چجور باش کنار اومدین؟
من فکر میکنم آرتیست یعنی یه هنرمند از روزی که احساس میکنه هنرمنده، کشمکش یه درونی، اول کشمکش های درونی اینی که مسئول راجع به کارش. ببینی مثلا یه صحنه تئاتر نیست که بیای بازی کنی بعد رفتی دیگه هیچی، تئاتر تموم میشه دیگه، بعد یه تئاتر دیگه میای یه تئاتر دیگه. ولی وقتی که مسئولی واقعا دیگه نمیتونی کنار بدی، یه کاری بکنی و از این دیگه نمیتونی، ثبت میشه، ثبت میشه تو این دوران این کارو کردی و نمیتونی از دوش بیای بیرون. میشه که خودکشی هنرمند. رودکو چرا خودشو میکشی و میبینه آلت دست قرار گرفته. یعنی من فکر میکنم این ذهن از اون روزی که همونطوری گفتم احساس میکنه که هنرمنده، اون مسئولیت پذیریشه که خب من اومدم حالا چرتا گل میکشم، چرتا چه میدونم اینستالیشن درست میکنم، یا چرتا تابلوهای جنگ نادرشاه افشار رو میکشم. اینا همه خیلی خوبه، ولی انسان امروزی خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. بار مسئولیتش خیلی زیاده، بیانش مشکله. شعر نوی خودمون رو ببینیم، از دهه چهل به این ور، اصولا تاریخ ادبیات میگه، یعنی مسئولیت داشتن اینه که ملت رو میرسونه به اینجا که دیگه تو تاریخمون زبون خودشو داشتن و فرهنگ خودشو داشتن. و الان نشستیم اینجا تمام دوره برای ما که یه اتفاقی واسه شون آمدن اسلام، همه زبوناشون شد عربی. اینا ما چه تاریخ میگه؟ ببین این دانشمند و نویسند و نمیدونم اینا چی کار کردن که ما رو به اینجا رسونه. این مسئولیت هنریه.
میشه بگیم که کلید این تداومی که شما داشتین تا به اینجا رسیدین، کلید اون تداوم و موفقیت شما چی بوده؟
ولی نمیدونم موفقیت نمیدونم. آدم فکر میکنه هر سال میگذره از زندگیش میگه وای عقب افتادم، وای عقب افتادم، وای حرفی که باید بگم نگفتم، یا کاری که باید بکنم نکردم. این نیست که پشیمونی نم. من طوری قبلا گفتم اگه من مثلا که میگن دوباره زنده بشم بگن چیکار میکنی این دفعه میخوای چیکار کنی، میگن تمام این کاری که کردم دوباره خواهم کرد. اضافه امکان داره، ولی یک ثانیه کمترش نیم. خیلی هم بهم سخت گذشته، خیلی 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 سخت گذشته، ولی به هر حال اینه که آدم به اینجا میرسه. تداومم اینه، تداوم اینه که واقعش پات رو زمین باشه، سرت هر کجا میخواد باشه، قدم ها رو آدم سنجیده برداره، مواظبت بکنه که کج نره. بعد خانواده برقیده من دیگه، خانواده داشتن یه جوری لوکس شده، چیزای به قول انگلیسی لاکشری شده. خب جدا شدن راحته، آدم جدا میشه میره یه آتولیه هم میگیره دیگه، هی کار بکن کار بکن. ولی این خانواده داشتن که از آشپزخونه بوی غذا بیاد، نمیدونم رخت خواب تمیز بشه، خونه تمیز بشه، اوتو کشیده بشه، اینها هیچ بد نیست که خیلی خوبه. با آدم پایداری میده، استادگی میده و دو کارتو میاری قاطی پیازداغت میکنی، پیازداغتو قاطی رنگات میکنی، این میشه یه وحدت مثلا وجودی یه هنرمند. اون وقت این قشنگ میتونه از پس همه چی بر بیاد. خب من 6 ماه رفتم ژاپن، بچه پلو شهرم موندن، مسعود موندن و خیلی برای من سخت بود، ولی خانواده میخواستن من برم. خب یه بورس بنیاد ژاپن بود و خیلی یعنی من واقعا نمیخواستم برم، ولی خانواده شهرم گفت نباید بری. خب این چیه؟ یعنی برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم خانواده عقبت میندازه، خانواده عقبت نمیندازه، خانواده کمکت میکنه اگر تو کمک خانواده باشی. این تداومه.
میشه بگید برنامه روزانه نقاشی شما چیه؟
من قدیما اینطوری بود که میرو گفته بود که خواهم میرو گفته بود روزی یه خط، واقعا آدم باید روزی یه خط بکشه. من دیگه نمیگم روزی 2 خط میکشم یا هفته یه تابلو تموم کنم، نه، من یه ساعتی تو ذهنمه، شب که میخوابم چون همه کارامو کردم، آشپزخونه مرتبه فلان اینا، ولی با چی میخوابم؟ با اینکه وای کارم مونده. کار من کار خونه و کار تدریس اینا نیست، کارم یعنی نقاشیم. با این فکر میخوابم، صبحم با این دلهوره و دلشوره بیدار میشم وای کارم مونده. اینه که مثلا یه میبینی ما بین 2 تا برنامه خونه، من رفتم آتلیه، خوشبختانه آتلیه هم خونه است دیگه، من یه مدت کوتاهی آتلیه رو بردم بیرون و خیلی ناموفق بود، خیلی، ولی تو خونه است، ولی با یه در بسته میشه کات دیگه، اصلا هیچ کس کاری نداره. و اینه که کار میکنم، غیر ممکنه من کار ناتموم رو میزم نباشه یا رو دیوارم نباشه، همیشه من یه کار ناتموم دارم و تمومش کنم. حالا یکی هم نه، چون من مثلا بومو میخ میکنم به دیوار، بعد همطوری شروع میکنم کار کردن، هم این دیوار هم این دیوار هم روی اون میزم اون طرف. اینه که همیشه کار میکنم.
میشه بگین که در باره آینده میخوام سوال کنم، فکر کنم کاراتون در آینده به چه سمت پیش بره؟
دیگه آینده، من الان 70 سالمه. آینده چرا؟ یه دفعه گفتم من یه مسافرم که یه دفعه همینطوری که سفر میکنم، من سفرم اینطوری که سوار اتوبوس میشم، بلند میشم میرم یه شهری، یه شهر پیاده میشم، یه خود اونجا میمونم تنهایی، بعد میرم یه شهر دیگه، اینطوری نقاشیم هم مثل اینه. به هر حال مالون جمعمون چی داره به من دیکته میکنه؟ از یه طرف دلهوره و ترس داریم که داره چی میشه، از یه طرف هم یه آینده خوبی واسه خودم میبینیم که این آبا پیش اومد، آبایی که در هر حال در صبح کنار رودخونه میشینی، این طغیانش، این به صلاح رفتن آب به سرعت، این شاخ ها میاد آدم لذت میبره، بعد به غروب میرسی این دلهوره و وحشت شروع میشه، دلشوره، شب که میشه دیگه واقعا خیلی سخت آدم کنار اون آب بشینه. الان من میگم من اجتماعست که خیلی دیکته میشه واسه من، حالا تو ناخودآگاه همه، این نیست که من اینا رو میبینم میشینم میگم حالا چون دلم شور میزنه چیزی بکشم، نه، خودش میاد. الانم واقعش نمیدم، چون من نه اتود قبلی دارم نه فکر قبلی دارم، هیچ کدوم از این کارا فعل بداهه شده. الان فعل بداهه این کارم چی باشه نمیدونم چه، ولی مطمئنن چون من هر دفعه که بیام دوست دارم با یه چیز تازه، با فکر تازه، ولی الان نمیدونم چی میاد.
شما میشه بگین که این دورهای کاریتون کدوم دوره رو بیشتر از همه دوست دارین؟
نمیشه بازم. دوست داشتن نیستش واقعش. این دوست داشتن نیست. این اتفاق زندگی آدمه. دوره مثل تصادف میمونه. مثل اتفاق میفته. مثل وقت آزماییشه. مثل نمیدونم. از این چیز هست. اتفاقه. و اینه که بگم اون اتفاق از این اتفاق بهتر بوده نمیشه. چون اون بوده که این شده. بعد این هست که بعد یه چیز دیگه بشه. اینه که میگم من خیلی مثل من دارم مثل بچه های آدم میمونه. نمیتونی بگی کدومشون بهترن یا کدومشون بدترن. یه عشق غیر عادی داری واسه شون و حالا یکی بگه من این بچه‌م از اون دوست دارم. نمیدونم چطوری میتونم بگم.
از نمایشگاه ها و بیانال ها و سفرهای همین هنری که داشتیم داخل خارج میشه شمای کلی از اینا بدیم اونا که درخش
بله بله این خب مثلا باور بکنین هیجان انگیزترینش وقتی که یه اون دوره که دکتر سمی ازر موزه بودن خب شروع کردن هنر تجسمی گروه گروه آرتیست ها رو جاهای مختلف فرستادن دیگه. خیلی این برنامه خوب بود. نقاشه که تو عمرشون یک دفعه کار اورجینال ندیده بودن رفتن دیدن اینا. ولی مال من افتاد یه گروه 11 نفری بودیم که من یه خانم بودم 10 نفر آقا بودن که مسلمیان بود نمیدونم چیز بود یادم نیست خلاص نقاشه معروف آقا بودم من یه خانم بودم. بعد به طب ویزای من مثل که نیومد یا که نمیخواستن من با اینا چون 10 نفر آقا من نمیشد. اینا که رفتن رفتن ازبکستان یه هفته موندن. هفته بعد من رفتم تنهایی بودم. رسیدم ازبکستان بعد دیدم با اینا فارسی حرف میزنن. حالا خود تاشکند کمتر فارسی حرف میزدن. بعد یه نمایشگاه داشتیم نمایشگاه گروهی تو موزه چیز ملی تاشکند. خیلی جالب بود. خیلی خیلی خوب بودید. و اینی که رفتم به سمرقند و بخارا و اینا یعنی یکی از زیباترین سفر کاری که بود داشتم. خب از اون بر دیگه امریکا داشتم، کویت داشتم، عربستان داشتم، نمیدونم گروهی دیگه همه جا میذاشتن دیگه اون موقع ها. کویت رفتم، عمان رفتم، بعد امریکا توی چند تا موزه.
تو
نیویورک نه تو واشنگتن. تو واشنگتن بله. بله 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 تو واشنگتن.
شما بگین چه جوری شد اصلا؟
آره این واشنگتن یه گروه مثلا مؤسسه مالی بانکی بود که اینا کار منو دیده بودن. بعد یه جایی بود که بهش میگفتن کپیتال هیل دانتان بیادن نه چی بود یادم رفت اسمشو. برای اینا یه نمایشگاه گذاشتن توی جایی که این بیشتر سیاست مدارا میومدن اینجا میرفتن و اینا گذاشتن که پنجره های شب که شما اگر نور روی این بندازین میبینین این لایه ها و لایه های فرهنگی ایرانی رو. به صلاح یه چیز دوستی اونایی که میخواستن مثلا همون شروع همین اتفاقی که افتاد برای پنج بلو به یک. بعد دیگه خب از این بر از اون بر اومدن و به حدود نمیدونم 20 تا فقط سناتورا بودن که اومدن. بعد اساتید دانشگاه اومدن. بعد همین کار دیگه اتفاق توی موزه اندی وارهول پیتسبورگ پنسیلوانیا افتاد. یه نمایشگاه انفرادی هم اونجا داشتم. بعد چیز بود مهمونی بود و خلاصه
تابلو هم فروختین یا قرار نبود؟
نه اصلا قرار نبود تابلو بفروشم. نه خیر، این بیشتر خیلی 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 چون اونقدر پر بود اونجا، بعدش مال موزم باوش که دعوتی بودم، ولی اونقدر زیاد آدم بود که خب براشون جالب بود. میدونین واقعا خیلی، حالا نیویورک رو بذاریم کنار که یه جامعه ایرانی آرتیست داره، ولی توی جای دیگه واقعا نمیشناسن که آرتیست های ایرانی چطوری هن، چطوری کار میکنن اینا.
ما توی عربستان دارم، خب
برم
اونجا چی شد؟
اونجا عربستان، خب من یه سری دوتا خواهر دارم، اونم به دلیل اینکه تو امریکا و آلمان دوتا برادر با دوتا خواهر ازدواج کردن، تو دانشگاه با هم آشنا شده بودن. بعد اصل اینا ماله همون بخارا، اصلا تیپ بخارایی هن، جدشون رفتن موندگار شدن توی عربستان از اون طریق، ولی مال کویت و بازم زمان همون سمیازر بود که مرتضی ممیز بود و فاطمه امدادیان بود و من بودم و حسین خسروجردی، ما رو دعوت کردن اونجا. بله اونجا. بعد دیگه امریکام که دوباره نسیم از باخای ایرانی بود اسمش، که اونم گروه گروه می رفتن که ما
عربستان دارم. خب ببینیم که استقبال چجوری بود، یعنی انعکاس چی بود تو عربستان؟
ببینین آره انعکاس همه چی درونیه، یعنی اونطوری بگم
تو
عربستان مثلا توی جایی بود که دعوتی میان، در عربستان کسی نمیره رو بره مثلا. بعد یه گالری بود که توی شاپینگ مال بود، اسمش چیز بود، خانم یه خانم انگلیسی بود، شوهرش عرب بود، اسمش بود من رو دارم، حالا بعدا دیتیلاشو میگم. میگین این خیلی کار منو دوست داشت. اون دیگه آورد توی شاپینگ مال بود، یه گالری بزرگ داشت که دیگه اونجا چرا استقبال خیلی خوب بود، خیلی هم فروش میکردم خیلی. ولی یه روز خیلی جالب بود، من بیرون از گالری واسطه بودم، یه خانمی اومد با بچهاش که یه پرستار فیلیپینی یا کجایی پشت این خانم میرم، مثلا دوتا جلوتر از این گالری مغازه بود دیگه. بعد این خانمه داشت این طلاها رو تماشا میکرد، این خانم فیلیپینی محو شده بود، همطوری داشت این کارگر فیلیپینی داشت همینطور این تابلوها رو نگاه میکرد. یه دیدم اون خانمه بگه صده کرد واسه چی بستادی، بیا بیا، این هم تهدی این تهدی این تهدی میکرد میره. بعد یه دیدم چیز دیگه دیگه نرفتم.
خب دیگه این طبقات دیگه، طبقات جذابیت های مختلف.
بله 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 بله، نمیشه. میدونی چرا همشون میخوان آدم دوست نداره؟ همونطور که من دوست ندارم راجع به مملکت من کسی بد بگه، منم دوست ندارم. به هر حال اونها اونطوری هم
میشه. بگید که این آخرین نمایشگاهتون تو آریانا از ایدش که چجور شد تو اون نمایشگاه قرار شد برگزار بشه و بعد برگزار شد و بعدم بازخورداش چیا بود؟
بله خب واقعا من فکر میکنم هر آرتیستی دوست داشته باشه تو آریانای مروری بر آثار داشته باشه، یه رتروسپکتیو داشته باشه. من خب اینا رو امیدوارم، همیشه خیلی احترام واسش قائل بودم چون خیلی زود شروع کرد، خیلی زود شروع کرد برای کار و مثلا چیز گالری داشتن، خیلی کم سن بودش. بعد خوب تجربه داره، خیلی تجربه. نمیگم اون یکی ندارن و نه، توی یه کار عمده. مثلا من دو سال پیشش با هرمز همتیان تو زیرزمین دستان آب مرکبان برای اولین مرتبه من نمایشگاه آب مرکب گذاشتم، به قدری موفق بود، به قدری این خیلی کم سن و سال بود، به قدری حرفه‌ای اونم رفتار کرد، خیلی حرفه‌ای رفتار کرد. الانم گالریش واقعا گالری معتبریه، ولی یه هویی چند دوره، چهار دوره، پنج دوره کار رو یه جا جمع کردن، اولا فضای اونطوری بزرگ میخواد، بعدش هم یه مدیریت کردن. مدیریتش خیلی خوب بود و
من یه بازخورداشی بود،
خیلی خوب بود. یعنی تقریبا یه روز نبود که نصف صفحه یه روزنامه نباشه، از همشهری، از اعتماد، از قانون، از ایران، از تندیس، از دیگه اسماشون، حتی یه مجله فیلم، تمام اینا نوشتن. و باستا بعد هنر آنلاین یه مصاحبه خیلی مبسوطی کرد که بعد دیگه، یعنی هر روز یکی دو جا کار بود دیگه.
خیلی میشه بگه نمایشگاه ها به شما چی میاموزه؟
نمایشگاه ها مثل کنسرت دادن میمونه، یکی میشینه تمرین میکنه، تمرین میکنه، تمرین میکنه، یه شب کنسرتشه دیگه. اون دیگه باستا بشه میبینی که خب این همه سال کار کردی، چه بازتابی داره، مردم دوست دارن، دوست ندارن، تفکرها چطوری. بعد مطمئنن توی نمایشگاه ها دوباره یه نطفه دیگه ای از کار توی ذهنت، دلت بسته میشه، نه نتیجه کارتو میبینی دیگه.
ما شما فکر میکنین که کسی بیاد برای آثار شما ببینه، شما توقع دارید که کارتون بفهمه یا فقط از دیدش لذت ببره؟
هیچ کدوم، هیچ کدوم. من توقع اینه که، یعنی توقع ندارم اصلا، ولی من فکر میکنم که این تابلو یه میدیوم، میدیومیه بین من و بیننده. اگر بیننده فهمید من چی میگم، خب امکان داره من ترکی حرف بزنم، امکان داره انگلیسی حرف بزنم، آلمانی حرف بزنم. خب اون کسی که آلمانی میفهمه یا ترکی میفهمه یا فارسی میفهمه، اینو میفهمه دیگه. اصلا انتظار ندارم، انتظار ندارم چه یکی به من گفت ای پریوش خانم میخواین روی اینا دوباره، آها میخواین روی اینا بوماتون نقاشی کنین، خب سفیدامو، خب اتب نفهمیده، زبون منو نفهمیده. خب یکی اومد میبای اینا چقدر چیزن، چقدر مثلا نزدیک به همن، چقدر ترس توش داره، چقدر یه جوری استراب توش داره. حالا نمیدونم اونم درسته یا نه. اون چیزی که باید من دادم تموم شد، من میرم کنار دیگه.
وقتی این که میان یه دی میبینم بعض میگم تعریف میکنم، بعضی ها ممکنه حرف بل. منفی بزنم،
بله.
شما با نقد های منفی
چجور
کنار
میاد؟ خیلی یاد میگیرم،
خیلی عادی.
ببینیم مثلا یکی میاد میگه که خب اینو مثلا میخوای روش نقاشی کنی، خب اینو من جدی نمیگیرم اصلا. یکی میگه که این مثل کاغذ دیواری میمونه، من فکر میکنم میگم راست میگه، شاید مثل کاغذ دیواریه. بعد میام میگم خب حالا میتونم یه ذره از اینشو کم کنم، خب این تون پدیدار میشه. نه نقد خیلی خوبه، نقد حتی ببین یه نقدی هست که همون که میخوای نقاشی کنه، اون دیگه نقد نیستش، اون یه شوخیه یا یه هر کس که بلد نیست که، آدم انتظار نداره هر کی نمایشگاه اومد واقعا تاریخ هنر رو بدونه. اینه که نه خیلی یاد میگیرم، خیلی یاد میگیرم.
یه سری هم کتاب شما چاپ کردین و یا سری کار تحقیقاتی کردین، راجب تحقیقاتتون و یا کتاباتون میشه تو مثلا کاشکاری صفویه؟
اینا همه تحقیق من، کتاب فقط
نقشای ساسانی.
بله بله بله.
اینا میشه توضیح بدین؟
بله ببینین تحقیقات که آدم خب اولین تحقیقاتی که اولین تحقیقی که آدم تو زندگی واسش پیش میاد پایان نامه شه دیگه. من انگلیس پایان نامه هم تو یکی از سفر رو اومده اون موقعی که نمیتونستیم زیاد بریم بیاییم. بعد دیگه من یه سفر اومدم ایران، رفتم اصفهان. خب کاشی ها رو خیلی دوست داشتم، خیلی کاشی های دوره صفویه رو دوست داشتم. رفتم اونجا و بعد با واقعا از نزدیک کاشی رو ببین، عکس بگیر، طراحی بکن، بعد یادداشت برداری نه، این پایان نامه به اصطلاح چیزم شد، دانشگاهم شد. بعد دیگه رفتم کار و اینا، و خب من مطالعه خیلی دوست دارم، یعنی واقعش یکی از عمده ترین قسمت های زندگی من کتاب خوندن، خیلی خیلی دوست دارم. همیشه هم بخش بخشه، یه دوره رمان میخوندم، یه دوره نمیدونم چی میخوندم، یه دوره الان چی میخوندم. بعد که این جریان اومدم دیگه تموم شد و همین خوندن رو به تب، تاریخ هنر میخونی، اونو میخونی، اونو میخوادم بخونم، همه هرچی دستش بیاد میخونی. بعد این جریان چیز شد ژاپن، که برای بنیاد ژاپن. بعد یه آقایی بود که پروفسور هانیدا بود، اون به من گفتش که الان مثلا کارهای تطبیقی خوبه. من هم رو ساسانی خیلی مطالعه کرده بودم، گفت بیا چیز کن، تاثیر موتیوهای ساسانی روی کیمونو و این بنده که کمربنده که میبندن اوبی. اونم خیلی دانشگاه فرست دگاکو توی چیز بودش، تو کیوتو. اونم یه آقایی بود پروفسور شیمورا، اونم رو همین موتیوهای ساسانی کار میکرد. دیگه اونم قبول کرد با من کار کن و دیگه من رفتم. و اینه که تو اونجا من به سر نطفه چیزم نقاشی های پنجره هام، یعنی اصولا از اونجا شروع شد که من این درهای ژاپنی که شوجی میگن کاغذ داره، درهای کشویه، اینا رو تو خونم داشتم. بعد اومدم با این گره چینی ها با هم دیگه ربط دادم و اولین دوره پنجرامو اونجا کار کردم. بعد دیگه اون کارم کردم که بیشتر روی کیمونوها، که بعد رفتم رو نقاشی های ژاپنی مثل اوتامارو اینا که خانما رو میکشیدن. این لایه اول موتیوهای غیر ژاپنی نیست، ژاپنی چینیه. اینا قدیما برای اینکه ثابت کنن خیلی پول دارن، هر چند تا کیمونو رو هم دیگه میپوشیدن، یعنی ثروتمندتر بودن. بعد اینا که لایه لایه میاد دیگه، اونا موتیوهای ساسانی بود. بعدش هم توی معابد دارن، روی سقف دارن هنوز این ظرفای شیشه‌ای که نیم دایره توش خالی دور ساسانی هنوز درست میکنن، این اشگیرا که چی میگن، این جارای کوچولو که گریه میکنن توش، اونا هنوز دارن درست میکنن واسه چیز ریختن.
کتاباتون یه توضیح بدین.
کتابم که اولین کتابی که نشر نظر در بود چراغ رنگه، که مرتضی ممیز لیاتش کرده، بعد مجابی چیزش کرده، به اصطلاح نوشتاشو ادیت کرده و درست کرده و اینا، مصاحبه است بیشتر. بعد کارم تا سال مثلا تا هم 12-13 ساله یا یه ذره بیشتر که این کتاب چاپ شد. بعد آخرین کار مرتضی ممیز بود، دیگه نمیتونست کار کنه. بعد از اون دوباره نشر نظر یک کتاب در آورد، گلهای کوچک کوچک پریوش گنجی. بعد اونم نقاشی های رنگ روغن رو مقوا 10 سانتی متر در 7 سانتی متر بلندش داره، که اینا یه دسته گل روزه با گلدون که همونه 60 تا. بعد خب اولش اینطوریه که آدم میگه خب گل روزه مثل روزهای ما، هر روزمون مثل دیروزمونه، مثل فردمونه. بعد وقتی میگذره برمیگردیم، هر کدوم هر روزمون یه چیز دیگه است. اینم واقعا شد مثل روزهای زندگیمون، همونه، همون گله، همون، ولی همه با هم فرق داره.
میشه بگید که نگاه با تاریخ شما اون برای آب تحصیل کردیم؟ نگاه شما به نقاشی غربی و نگاه شما به نقاشی شرقی چینا با هم چه تفاوتی بود؟
خب خیلی تفاوت دارن. نقاشی غربی، خب ببین چند سالشه ما از پیش از یعنی از یونان باستان ما فکر کنیم و دیگه وقفه نیفتاد. ما مطمئنن تا زمان ساسانیان نقش و نگار از معماریش میبینیم، از پارچه هاش میبینیم. اوج پارچه ساسانی یعنی اونقدر این فاخر بود که حالت تقدس به خودش میگیره، که نمیدونم اون دفعه گفتم یا نه که این پارچه میاد تا قرن 19 هم مثل پارچه های بافته نقوش ساسانی اونقدر مقدس میشه که وقتی که توی مثلا بالاهای واتیکان و اینا یا اینا فوت میشدن نرو میپیچیدن تو پارچه های نقوش ساسانی، بعد چیکار میکنن؟ دفن میکرد. و حتی تا اون پاپ جان پل دوم بود سوم بود، اونم وقتی مون یه پارچه فرش نایم بود یا نمیدونم اسمان بود یه قالیچه گذاشته بودن وسط اون واتیکان، این تابوت اینو گذاشته بودن. هنوز پارچه یه نقوش ایرانی این معنی رو میده. خب ما بعد اسلام میاد، ببین چند سال میشه که ما دیگه نمیتونیم هیچ کار کنیم، همه چی از بین میره. ما داریم مثل همون دوره ساسانی کندکاری نقره داریم، مس داریم، مجسمه داریم، پارچه داریم، نقش برجسته های فوق‌العاده داریم، اصلا با نقش برجسته معماری بالا داریم. این اونقدر این میشه که ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. میاییم اولین چیزی که نه گل بکشی نه گیا بکشی نه هیچی، بعد میاد اون بشقاب سفاله نشه بوره که یه با خط یه جای توی دایره می نویسه مثلا با خط کوفی نوشه جان. خب یعنی این یه پشوانه عظیمی داره، عظیمی داره که میتونه این خط رو کجا تموم کنه تو این دایره، هر کجا بذاری این تو کمپوزیشن تعادل داره، نمیفته یه طرفش. یعنی یه چیزی تو یه دایره یه چیزی بذاری اینجا، اینجا خالی باشه، اصلا تعادل نداره. اینو بیاری کجا تموم کنی؟ این وقت یه فرهنگ عظیمی داشتیم، اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم. ما میاییم بعد شروع میکنیم فیس تو فیس میاتور کار کردن، میاتوریمون اوج میگیره بازم به خاطر اینکه پشوانه داره. بعد چه اتفاقی میفته؟ میایم تا دوره قاجار، بعد تو چی تعالی پیدا میکنی؟ تو فرش، تو کاشی، تو پارچه. سیلک رود چیه؟ جاد ابریشم چیه؟ تمام پارچه هاش، یعنی ابریشم از هند میومده و از چین میومده تو ایران بافته میشده، نقششو میزد نمیرفته جاده ابریشم برای این، اصلا قابل مقایسه نیست. خب آموزش هنر تو ایران به هر حال اندازه اروپا نیست که آدم بگه خب یه دستاوردی میشه. به هر حال آتلیه ها بودن تو تاریخ که به هر حال دورانیه که میاتوره نمیدونم چیه تا، ولی ما راجب معاصر کار دادیم که به هر حال یه من وقت در رابطه با هنرهای تجسمی میگم، خب موسیقی برای خودش یه داستانی داره، خطاطی یه چیزی داره، اون یکی ولی نقاشی من زمان خودم حساب کنم که من دوره سوم هنرستان هنرهای زیبایی دختران بودم که مثلا نقاشی به صورت هنر تجسمی امروز بود، چون قبل از اون میاتور بود، میاتور بود که میاتور کار میکردن. با وجودی که نوپا بود، خب حالا ما هنرسانی کمال الملک قدیم و اینا رو میذاریم کنار، مثلا صحبت پنجه شست سال اخیر رو دارم میگم. به قدری این آموزش خوب بود، برنامه ریزی فوق‌العاده خوب، سطح بالا، و وقتی که ما بعد از 3 سال فارغ التحصیل می شدیم به راحتی هر مدرسه تو دنیا به راحتی می تونستیم بریم، هر مدرسه. و مثلا سیلابس های خیلی جامع و خوب و از طراحی که 1 سال باید طراحی میکردیم، بعد نمیدونم همون موقع باید هنره به اصطلاح تزیینی یاد میگرفتیم، بعد میاتور داشتیم، مجسمه سازی داشتیم، آناتومی داشتیم، پرسپکتیو دیگه، درسای مثل میتولوژی، مثل تاریخ هنر، همه اینا رو داشتیم. خیلی جامع بود و خیلی هم خوب پیش می‌رفت. و دانشگاهش هم من چون بعد از هنرستان رفتم دیگه برحال میتونستم خوب مقایسه کنم که چه چیزی اینجا کم داره، چه چیزی اونجا زیاد داره، یا برعکس. برحال خیلی نوپا بود و راه افتاد، رفتاد. ولی خب نسلای قبل از من که این نقاشی که همه یا اینجا خونده بودن یا دانشگاه فوق‌العاده بوده دیگه، کمون که از توش اسدیده به نامی میاد بیرون، از مرتضی ممیز، از نمیدونم نامی، از تازه این نسلای بدتر. راجب الان که صحبت بکنیم، مثلا این 30 سال اخیر که من تدریس داشتم، خب چیز داشته، فرود و فروز داشته، بالا پایین داشته. خب تو شرایط بعد از انقلاب، بعد دیگه جنگ، بعد نمیدونم انقلاب فرهنگی، یعنی متاسفانه ما ها تاریخمون اینطوریه که هی بلند میشیم میخوریم زمین، هی بلند میشیم میخوریم زمین، و بالا یه ذره باقش لوری آدم بگه رو داریم که میتونیم بلند شیم. مرجعی بود واقعا به سختی میتونست بلند شیم، که بعد میرسه به اینجا که الان زمان ما یه هنرستان دخترم بود، الان نمیدونم 200-300 تا هنرستان نقاشی. ببین ما میگیم که به هر حال شرایط سیاسی اجتماعی ما اینطوریه، ولی ملت کار خودشونو میکنن دیگه. حالا یکی هنرستان گرافیکه، اون یکی نقاشیه، اون یکی نمیدونم چیه، اون ولی یه هنرستان بوده 50 سال پیش، الان 200-300 هنرستان. اون موقع یه درسته مثلا یه دانشگاه بود، اول هنر زیبا بود، بعد هنر کده شد که بعد فارابی شد، بعد دیگه ببینین دانشگاه آزاد، نمیدونم جاده از احراس، اینا دیگه عزیز گرفته، از نمیدونم هر کجا ببینی میبینی یه دیپارتمنت نقاشی هست دیگه. بعد مسئله اینه که خب اون دوران 8 ساله خیلی سیستم آموزش افت کردش، اونم به این دلیل که برای دانشگاه یه جایی که هم میتونه درآمد خوبی داشته باشه، اگر بدی نمیدونم هیئت علمی بشی، استخدام رسمی بشی، اینا هم که اسم رسم دادن، آدم هایی اومدن که اصلا درو کردن دانشگاه. خب خیلی آدم انداختن بیرون، خیلی آدم بهشون واحد ندادن، از جمله خود من بعد از 30 سال. ولی دوباره داره میگم ما عادت کردیم به خودیم زمین بلند شیم، به خودیم زمین و کوتاه نمیایم دیگه. این فرهنگمون، این تاریخمون، این سرزمینمون.
شما هیچ ذهنیت یا به تو حافظتون راجع به چیزایی مثل فرض کنیم سبک یا تشکلهایی مثل تالار مثلا ایران یا مثلا فرض کنیم سقاخانه اینا داریم؟
نه، چون من نسل بعد از اینام، یعنی در حقیقت یک و نیم نسل من از اینا این برترم. بعدشم نه ندارم، یعنی میشناسمشون. آره هیچ چیزه، نه نه خیر آشنایی ندارم. نه
میشه بگید که خیال چیه، خلاقیت چیه و رابطه بین خیال و خلاقیت چیه؟
خیال بقید من اتفاقات ذهنیه که یعنی اتفاقات ذهنیه، تو ذهن اتفاق میفته و باورت نیست که این حقیقیه یا خیاله. من اینو پدرم، منم گفتم یا نه دفعه پیش، پدرم من همطوری داشتم بالای پشت بوم بودم، بابا اومد که نکنه من بیفتم، میرفتم دوست داشتم همطوری این چونم بزنم رو هره تماشا کنم. بعد بابام فکر کرده بود من خوابم برده. بعد دیگه اومد، نمیدونم چطوری شد، من گفتم من خوابم یا بیدارم، گفت تو هیچ وقت نخواهی فهمید خوابی یا بیداری، این همیشه تو ذهنت میمونه که الان که هستی خوابی، الان من با تو حرف میزنم، ولی یه دقیقه دیگه امکان داری از خواب بیدار بشی، ببینی نه اصلا یه جای دیگه هستی. و این یه اتفاق زندگی من بود که کوچیک بودم، فکر میکنم حتی شاید مدرسه کلاس اول بودم یا نمی رفتم. بعد من خونمون سه طبقه بود، چی بود؟ تابستون بالا پشت بوم میخوابیدیم دیگه. بعد من تابستون همه که خوابیدم، خانواده پر جمعیتی هم بودیم، من از تخت خودم میمدم، یعنی خیلی آگاهانه میمدم و میستادم دم این هره پشت بوم، دستم اینطوری میکردم، میرفتم خونه عمو، مثلا دوتا خیابون از بالا با به اصطلاح پرسپکتیو پرنده‌ای میدیدم، بعد میومدم، بعد میگشتم، میومدم سر جام. بعضی وقتا میومدم تو حیاط، بعد دیگه خسته بودم نمیتونستم برم دیگه، میگفتن اینطوری کو میرفتم دوباره سر این سکو، میرفتم تو رخت خواب. من هنوز که هنوزه باورم نیست که این خیال بود، فکر میکنم اونقدر حقیقی بود برام و اینو میگفتم تو خونه. خب فکر میکردن که خب من یه عیبی دارم دیگه، یه زده مثلا خب اون موقع روانشناس اینا نمیبودن که، روانشناس اینا نبود که، ولی چه خوب روانشناس نبودن. این موند تو من هنوزم که هنوزه بعضی جاها خیالم با حقیقتم قطعیم چه.
و خلاقیت چیه و رابطه این دوتا با؟
خلاقیت من نمیدونم آدم میتونه توی چارچوب بذاره که خلاقیت چیه. خلاقیت یه احتیاجه، یعنی تو وجود آدم. ما که را میریم، من تو ذهنم اینطوریه، من دارم را میرم، خلاقیتم اینه که قدمامو چطوری میذارم که به من آرامش بده، مثلا تو ندوم نفسم نگیره. ببین از لحظه که از خواب بیدار میشیم ما داریم خلاقیت داریم، بعد میری زبونه درست میکنه. خلاقیت اینه که امروز یه ذره مثلا یه تخم مرغم درست کنم، اینو اینطوری درست کنم. ببین نیازه، خلاقیت نیازته تو هر به صلاح قسمتی از زندگی. بعد که میاد توی کار اون دیگه واقعش مثل همونی که را میری و به خودت نمیگی من اینطوری را برم، ولی خلاقیتت به تو میگه که اینطوری را برو که نه کمرت درد بگیره نه چیز. تا حالا هم نشنیدی که بگی به تو کسی بگه که اینطوری را برو ها یا اینطوری را نرو ها. خلاقیت احتیاجی بشره برای متولی شدن واسه یه گسرده شدن ذهنش با دنیا میاد.
بین خیال و خلاقه شما رابطه میبینید؟
من رابطه با خیال همون واقعیته، اونقدر تصویر عمیق و هستش
شفافه
نمیتونی بگی این خیاله، همینطوری هم که با خلاقت.
شما به چی میگی نقاشی خوب؟ تعریف چی از خوب بودن؟
خوب بودن اینه که وقتی نگاه میکنی حس
نقاشی
بله دیگه، حس تحسین تو بر بیانگیزه، بعد بگی وای این چقدر خوبه. حالا هیچ تو نه اسمش الان میدونی نه اومدی جلو نگاه میکنی میگه وای خدا این چقدر خوبه، چقدر قشنگه. حالا قشنگی تو ذهن هر کس یه چیز دیگه است، با من چی کار میکنی اینه که لذت ببرم، احساس نکنم این داره منو آزارم میده، خفم میکنه، حتی بدترین اتفاقات تو نقاشی بیفته ولی بازم احساس کنم باید چقدر این خوبه.
شما به نظر شما نقاشی امر جهانیست یا امر بومی؟
آره ببین نقاشی بگم بومیه یا جهانی بسته به اینه که مثلا اگر خانم چیز باشی اینه که شمالی چیز میکشید قنبری فاملیش
مکرمه
باشی خب بومیه، در همون حد میبینه، حالا ازش هم فیلم هم درست میکنه، ولی وقتی جهانی باشی دیگه مسائلت اون روستا نیستش، مسائلت هم جهانی. آیا ما هر روز اخبار مثلا تهران رو گوش میکنیم؟ باز همون مثلا اخبار جای دیگه یه دنیا مهم نیست که هست دیگه.
به نظر شما توی برخواد چون دیدم خیلی به این سرزمین به این مردم و این تاریخ و فرهنگ خیلی علاقه منده، خواهم بگم که این فرهنگ و سنت این کشور چقدر تو آثار شما حضور داره؟
خیلی، اصلا مال من سرزمینم.
جملتون رو میتونی کامل بگیم؟
ببینی نقاشی من سرزمین منه، درسته اونور من خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی چیزا، ولی اصل و اساسش من یک سال رفتم آمریکا، واقعا من یک سال نتونستم یک خط بکشم. من اونجاها بزرگ شدم، من تو اروپا بزرگ شدم، من دیپلم گرفتم رفتم دیگه، سالها اینور اونور بودم. من وقتی ایران اومدم شکفته شدم، من کار میکردم نمیدونم کارهای خیلی خیلی تا پر در اومد و اینو، ولی همه رو ول کردم. من دلم میخواست اون چیزی باشم که الان هستم، دلم میخواست نقاش سرزمینم. من شعار نمیدونی شعاری نیستم، نه من همطوری که چه میدونم تاریخ تبعیدی رو بخونی، هم که لغتنامه ده خدا رو بخونی، همون هم میشه نقاشی دیگه.
شما چه تعریف از هنر سنتگرا دارید؟
هنر سنتگرا آخه اینو تو چه چارچوب بذاریم؟ مثلا بذاریم نقاشی قفه خانه؟
نه نه ببین من میخوام اینو مقایسه کنم و سوال بعدی اینه که چه تعریف از هنر مدرن داریم؟
آره
بعد میخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم.
آره ولی مسئله هنر سنتگرا من نمیدونم چیزی الان توی نقاشی ما. هنر سنتگرا یعنی تو بشینی دوباره تصحیح بکشی یا میاتور بکشی یا به اصطلاح قالیبه بافی، حالا از قالی میخوای یه چیز دیگه در بیاری، این هنر سنتیه، فوق العاده ارزشمندم هست، ارزشمندم هست. و بیاییم در دو اینم تاریخ دیگه، این هنر سنتی، حالا یه بخشش با کار ندارم که صنایع دستی و اینا، بگیم هنر سنتی، نقاشی قهوه خونه، نقاشی میاتور، خب اینا بخشی از هنر این سرزمینه بله سنتی.
هنر ما تعریف شما از هنر مدرن چیه؟
تعریف من از هنر مدرن من دیگه بگم ما زیر کرسی نمیشینیم که دیگه ما که نمیدونم رو زمین نمیشینیم که رو صندلی نشستیم این پروژکتورهای داریم دوربینا رو داریم نمیتونیم بگیم عکاسی سنتی و عکاسی مدرن یعنی من اینا رو نمیتونم تو چارچوب بذارم هنر مدرن یعنی همطوری که من این لباس رو میپوشم یا این کفش رو میپوشم که این هیچ فرقی نداره هنر ندارم میتونم بیارم بگم هنر مدرن یعنی اینه که از کلاسیسم اومدیم به نمیدونم رومانتیسم از رومانتیسم اومدیم مثلا به رئالیسم از اون اومدیم به امپرسیونیسم از اون مثلا این مکاتب این حرف رو میزنن اینا رو خب همه بلدیم ولی اینو بگم که هنر مدرن بیان دیالکتیک نمیدونم فلان نه اینطوری رو نمیبینم من هنر مدرن که تو میخوایی یه بیان داشته باشی بیانت حالا سنتی باشه مثلا دیوار شکسته بریزم بعد کوزه شکسته و مثلا گره چینی اینطوری خب این هنر سنتی نمیشه هیچی نمیشه هنر مدرنه که بیام یه خط اینطوری بکشم نه هر چیزی به مرور زمان فشرده میشه و سیقل میخوره 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 و اون نابش به دست میاد اون نابش هم هنر امروز دیگه
واقعا شما بین هنر سنتگرا و هنر مدرن تعارض میبینید؟
آخه ببین نمیتونیم اینا رو به هم بچسبونیم من خیلی مقاله میخونم راجع به این مسئله ولی مثلا نمیتونم اینا رو کنار هم بذارم به این معنی که بگم خیلی خوب من میخوام المان‌های سنتی بیارم توی کارم یا المان‌های خیلی مدرن بیارم هر کدوم یه چیزیه که باید به ریشش رفت به اصولش رفت اینا رو من همچین جواب ندارم برای اینا
حالا میشه باز با توجه که الان دنیای اینترنت و اینا هست و بحث جهانی شدن هست آیا فکر میکنید که این جهانی شدن از نظر شما در بقا و حیات و رفت میدیم
تأثیر میذاره یا یعنی نه تأثیر اونطوری فکر نمیکنم چون به هر حال شروع شده صد ساله این اتفاق افتاده ولی حالا اینترنت رو نمیگم ما هویت ملی به دیکته گفتن نیستش هویت ملی اینه که دلتو چی میگه ذهنتو چی میگه بستگیت چقدر وابستگیت به سرزمینت چقدره بستگیتو به سرزمینت این هویت ملیته نمیتونی اینو به صلاح چارچوب بکنی و بگی که با سنت مبارزه بکنیم یعنی چی بکنیم دوباره بشینیم مثلا مثل قاجار نقاشی کنیم نمیگم بلنشیم مثل کپی جکسون پولاکو بکنیم نه ولی وقتی که این وابستگی عاطفی رو داری، ذهنی رو داری و خوبم بلد باشی، خوب یاد بگیری، خوب تمرین بکنی اینا همه خودش سر میخوره تو هم دیگه میره
شما توی وضعیت نقاشی معاصر ما، شما توش نوآوری میبینید؟
نوآوری توی نقاشی امروز نمیشه نباشه خب یه گروه آدم نوآوری یعنی چی؟ همطوری که نوآوری تو پزشکی شده، نوآوری توی مهندسی شده، نوآوری توی این مقوله هم میشه. درسته که به هر حال توی این نوآوری خطا میشه، ولی حرکت داده میکنه. حرکت میکنه. مثلا ببینید در 50 سال اخیر خب خیلی از درها یعنی در 100 سال اخیر در حقیقت خیلی درواز شده خیلی آرتیستای درجه یک اومدن خب همیشه اینطوریه همیشه اینطوریه که گاه اوقات یعنی یه گروه زیادی شروع میشه آخر سر تاریخ هنر خیلی چیز داده، خیلی دقیق تاریخ هنر میاد اسم میذاره، میگه این گروه از این دوره، ولی نه داره حرکت بکنه.
به از ارزیابی شما نسبت به مجموعه آثار هنری که الان ما داریم نسبت به جهان، به نظرتون میاد که ارزیابیتون چیه؟ ما چه جایی باید تو دنیا داریم؟
اصلا من مقایسه نمی کنم. ببینیم، ما یه دوره که به هر حال یه به سلام زیر رو شدن مملکت، بعد از صفر دوباره شروع کن، بیا الان 30 چند سال گذشته، یه جنگ طولانی، قبلش هم گفتم یه انقلاب فرهنگی، اینا نه اینکه بگم بی تاثیر بوده، اتفاقا خیلی هم تاثیر داشته. ما ها داریم یواش یواش میبینیم که آره اون ور دنیا مطرح میشن، میان یه کاری اتفاقی میفته به هر حال، تا درو باز بشه، درو بسته بوده دیگه، درو باز بشه یه هوی این فوران میشه و شکوفا میشه. الانم اسمای خوبی داریم ما اون ور دنیا.
یه بحثی ما داشتیم خارج از این بله. مجموعه راجع به عمومی کردن فرهنگ.
بله.
به حال عمومی شدن فرهنگ نقش عمده‌ای در توسعه فرهنگی داره.
بله.
فرهنگ توسعه پیدا می‌کنه عمومی بشه.
بله.
و تو دنیا هم خیلی مردم دنیا با هنر زندگیشون با هنر آغشته است.
بله بله.
خب ولی متاسفانه مردم ما به اون قوت و قدرت که اون بر آب هست نیست و ارتباطشون با نقاشی خیلی ضعیفه. به نظر شما مشکل در کجاست؟
مشکل نیستش اصلا. این ما یادمون میره که ما فکر کنیم که تاریخی که ما توی به صلاح هنرهای تجسمی داریم که رنگ و فرم و به صلاح جنسیت با همه این رو بذاریم، ما احتیاجی به اون صورت به هنر به این شیوه نداشتیم. چرا؟ ما فرش داشتیم، ما گره های چینی داشتیم، این پنجره های گره چینی، این نور میخوره و رنگی دیگه، یه دفعه تابلو این دیواره، تو دیواره سفیدی گشت، یه دفعه تابلو تو اون دیواره، یه دفعه تابلو تو این دیواره، بعد میاد کاشیکاری های به این قدرت، به این زیبایی، با این رنگ های. ببین ما داریم مثلا از اینا جدا میشیم، از اینا جدا میشیم، فرشمون دیگه ما میگیم فرشه، ولی یه سانتیمتر از اینو برداریم، اینو بزرگ کنیم، بیاییم اینو با رنگ روغن کار کنیم. اتفاقا دیدم یه نفر تو آلمان داره این کارو میکنه. خب اینا یه کوچولو این فرش رو برداریم با رنگ روغن کار کنیم، بعد بهش یه مثلا تاچ مدرنم بدیم، این اصلا میشه تابلو. ما به این دلیله که خب اونا چی دارن؟ فضاها اروپا رو بگو، فضا همیشه تاریکه، فضاها واسه اینکه نور کمه، بارونی اروپا رو که حساب میکنی، مثلا با اسپانیا و ایتالیا زیاد نمیگم، مثلا شمال اروپا، اینا همیشه یه تابلو دارن تو خونه، یه چیزی باید، یه چیز هنری باشه. یونسکو اومد یه چیزی از نظر خلاقیت اومد رو بچه های دنیا یه تحقیق خلاقیت کرد، ببینه بچه های کوچولو مثلا میرسن تا 5 سالگی 6-7 سالگی پیش دبستانی خلاقیت کدومشون بیشتره. ایرانی ها بچه های روستای ایرانی ها اول شدن. چرا؟ اینا 4 دست و پا روی این فرشا و روی این گلیم و اینا که را میرن اینطوری، ببین با اینا بزرگ میشن، با اونا بزرگ میشن و این خلاقیت ذهنشون خیلی بالاتر میره، تا رو موکت بره، تا رو کاشی بره، تا رو چوب بره. اینا ما به هر حال از یه دوره شروع کردیم تابلو آویزون کردن و اینا، الان میبینی که الان میبینی مثلا بعضی خونه ها میری تابلوهای، یعنی مال چی میدم از این تابلوهای گل سرخ میکشن، نمیدونم چی میکشن، به قول ما هنرستان میگفتیم اکول منوچهری، اون موقع مغازهاشون تو منوچهری بود، الان تو بازار قائمه دیگه. خب اینا رو میخرن گنده گنده میذارن تو خونه هاشون که به مبل استیلای این اختی بیان. ببین خیلی افتضاح، ولی داره جا میفته، یواش یواش سلیقه بچه این از پدرش بهتر میشه. پدر مادرش میگه خب الان اینا کی هن؟ همونایی که اینطوری از این گنده ها میزدن الان میرن آکشن، پول دارن میرن آکشن. چرا میرن آکشن؟ اینا که دست به همه چی میزنن طلا میشه، میخواد عقب نیفته، یه تاچ کلاس به خودش بده، یه چیزی بگه آه منم درک میکنم.
نظرتون راجع به حراج تهران چیه؟
همه این کارا خوبه، همه این کارا خوبه، هر چی در رابطه با هنر باشه. حالا این وسط چه اتفاقاتی میفته اونا پاک میشه، تمیز میشه. هر چیز حالا خصوص تو مملکت ما اولش افتضاحه، ولی چیز میشه دیگه، پالایش میشه، پالایش میشه، یه زمانی میشه یه چیز خوب. مثلا بینالا خوب داشت میرفت چلو، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب یه هویی زمان احمدی نژاد زدن و نابودش کردن، الان هم خیلی چیز ندارن که باشه، ولی بازم میشه ها، اونم میشه.
نظر شما رو چون نقد در حوزه هنر تجسمی چیه؟
نقد در حوزه هنر تجسمی برای من یواش یواش داره را میفته. تا یه چند سال پیش بیشتر توی بخش ادبیات بود، واقعا وقتی نقد میشد بیشتر حالت به اصطلاح مبالغای ادبی بودش، ولی الان یه کوچولو، نه زیاد، اما من حالا خودم میبینم راجع به این بعد از نمایشگاه که چطوری کارم نقش شده. خب توی نمایشگاه بیشتر مسئله شخصیه و چطوری نقاش شدی و چطوری اله شدی به. ولی واقعش یک یعنی باز بشه کارا اینا، خب تازه واقعا تو ایران تازه شروع شده، دارن کار میکنن، بعضی وقت آدم نقد رو میخونه. این پیچیدگی نقد که اینو میپیچینن میپیچینن که کسی هیچی نمیفهمه، این خب خیلی غلطه، خیلی غلطه. اینطوری هم نیست که نمیدونم خیلی ابتدایی، واقعش باید یه نفر اونقدر با کار رابطه برقرار کنه که کار به خودش میگه من چی هستم، من کی هستم، بعد نقدش بر اون مبنا باشه. برای مثلا این هنر فردا شروع شده بود خوب بود، نقدش نسبت به چیزای دیگه خوب بودش، ولی بازم میگم که به هر حال ما خیلی چیزا رو دوباره از صفر شروع کردیم دیگه. نمیگم اون زمان خیلی عالی بود، اون زمانم نه من یادمه همچین چیزای نقدای نمیدونم آپولینری که نبود که، ولی شروع خواهد شد. برات ما فقط پژوهش داریم در حقیقت، به اون صورت تاریخ هنر که این رشته رو نداریم که. الان خب بیرون باید برن تاریخ هنر که میخونن، بعد میرن روی نقد، بعد دیگه تمرین میشه، چش میبینه یه به اصطلاح تاریخ هنر نویس حتما این نیست که منقد خوبی هم باشه، ولی منقد خوب باید یه سواد و پشتوانه یه قوی داشته باشه راجع به هنرهای تجسمی.
الان شما نقدانیست مهمی رو خاطرتون هست که اسپرزون؟
نه نمیگم که نیست، نه خب به طب آدم نمیتونه که اسم بگه که این بهتر از اونه یا اون بهتر، ولی چند تا من نقد از کار خودم خوندم خوب بود، یعنی به صلاح با فکر بودش، چه خوبیاش چه بدیاش چه
آیا شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستید؟
100%. نقش اجتماعی نه که بیاد توی بشه وزیر وکیل و اینا، اونا اگه دوست داره بشه. هیچ اون حابل بود کی بود ماله چیز چک که نویسنده بود چی بود اسمش یادم رفت. آره اینا مثلا میتونه باشه. آندره مالرو بود، وزیر فرهنگ بود، هیچ اشکالی نداره که نقش اجتماعی داشته باشه. یه تاریخ جده، یه کتابی از جده ابریشم، یه کسی نوشته به نام دکتر مظاهری به فرانسه، بعد اینو پژوهشگاه ترجمه به فارسی کرده، خیلی کتاب خوبیه که این در سه بخشه. مثلا یه بخش مال ایرانی رفته دیده، یکی مال عثمانی چین. این بخش ایرانی یه آقایی به نام قیاس‌الدین زمان مثل این که الخانیانه، بعد این رفته جده ابریشم و از ایران رفته چین و برگشته. این نقاش بوده قیاس‌الدین، به قدری زیبا دیده، به قدری اینو زیبا دیده، یعنی مثل این که میبردت میری تا جده ابریشم و تا چین رو میری، برمیگردی تمام رو میبینی. خب مال عثمانی اصلا آدم رغبت نمیکنه بخونه، چون قصد سیاسی، اصلا یه چیز همطوری نوشتنی.
کتاب نقاشیه؟
نه خیر، کتاب تاریخیه. توصیف کرده که جده ابریشم چی بوده. از اینم فکر میکنم زمان ایلخانیانه. این وزیر مثلا یه وزیری بوده، وزیر فرهنگ بوده، وزیر چی بوده، شاید اون موقع وزیر فرهنگ نداشتن، به هر حال یه وزیرداری بوده. این میره برمیگرده. خب این نقش مهمیه که یه هنرمند بتونه تطبیق بده خودش مثلا با وزارت ارشاد. خب چه اشکال داره وزیر ارشاد بشه یه هنرمند؟
شما میشه بگید که در حال حاضر که دنیا اینترنت همه جور برداشته از طریق موبایل و کامپیوتر و انواع اقسام تکنولوژی ها، شما از این داستان نگران نمیشین یا نه استقبال میکنین؟ چه احساسی دارید نسبت به اینترنت و شبکه های اجتماعی؟
ببین، هر چی انسان ها با هر چیزی با هم معاشرت داشته باشن یکی تر میشن. من فکر میکنم به یه وحدت میرسونه انسان ها رو. این میگن که انسان ها وقتی تو حالا این طول و دراز داستانش رو بگم، ولی در حقیقت هر چی این انسان ها با هم برسن، اینی که توی رساله مهمانی افلاطون هر کی راجع به عشق صحبت میکنه، بعد میگه که یکی از اینا که حالا نمیدونم کدومشون بود، من میگم تو اسم افتضاح هم مثلا سقراط اونجا بوده، خود افلاطون بوده، چی بوده، یکی از اینا میگه که یه زمانی میشه که اونقدر مردم و انسان ها به هم نزدیک میشن دیگه میگن زوس کیه و اون کیه و این کیه، ما خودمون خداییم. بعد اینا میان رو هم دیگه سوار میشن برن که به خدا برسن که نزدیک میشه. اونا به اصطلاح خدایان دیگه عصبانی میشن و میگن حالا ما یه کاری میکنیم که دیگه حواسه اومدن اینجا رو نکنین. اینا رو قاطی میکنن و اینا رو همه رو نصف میکنن، هر نصف میره میریزه اونجا ایک اینجا اینجا. بعد راجع به عشق صحبت میکنم، میگه که عشق یعنی اینه که تو دنیا رو بگردی، سرزمین رو بگردی، نیمه خود تو پیدا کنی که باش یکی بشی. و واقعا اتفاقا این بد نیستش، این شبکه های اجتماعی خوبه.
بزرگتر آرزوی شما الان چیه؟
سرزمینم دوباره آباد بشه، دوباره اون چیزی بشه که ما همه دوست داریم، که باشه، چون هر کی یه معنی داره، آسایش، سلامتی، فکر، یه وحدت، همون هر کی نیمه خودشو اینجا پیدا کنه، نیمه فکریش، که بعد همه میشن دوباره واحد دیگه. ولی من آرزو ندارم هیچی، نه اینکه، چون من هیچی نمیخوام از هر چی که دارم واسه من فرای لیاقتمه. من بگم دوست داری از اینجا بلنشی بری نمیدونم کجا، نه هرچی کوچولو هرچی دارم بسم، ولی همیشه دغدغه من این سرزمینه دیگه، که بشه که این چیزایی که میبینیم نبینیم دیگه، و دنیا آقا ببین چه خبره تو دنیا، آدم وحشت میکنه، نمیتونه چشاشم ببنده که گوش نکنه رادیو رو، تلویزیون نگاه نکنه اخبار، ولی میگه خدای کی تموم میشه. مثل درخت زندگی مانیه، یه شر، یه خوبیه، بدی و خوبی، اینا هی به هم گره خوردن. اینی که خوبیه، هر روز انسان، من اعتقاد به انسان دارم، اعتقادی به این که هر روز این درخت تر این امراض رو پیدا میکنه، نمیدونم هر روز یه چیزی کشف میکنه، هر روز نمیدونم، اینی که برای تعالی انسان، اینم خوشگه دایش نوعی دیگه، این هم میاد اینو خفه کنه. ولی اعتقاد من اینه که آخر سر همین درخت شکوفا خشک دیگه نمیتونه بیش از یه حدی بالا بره، ولی دانش، علم و دانش و هنر، این برای هر چیزه، عقلانیت توشه، حس توشه، کور نیستش.
شما از چی ناامیدی؟ میشه از ناامیدیاتون بگید؟
من ناامیدیام لحظه ایه، من ناامید میشم، قصه میخورم، قصم هم خیلی عمیق میشه وقتی قصه میخورم، در حقیقت یه چیزی که گریه میکنم، ولی خیلی زود ازش در میام، چون اعتقاد دارم به انسان، یعنی به اصطلاح هرم هر چیز انسانه، یعنی اگر انسان نباشه چه فایده داره که درخت باشه، کی میخواد ببینه؟ یعنی در حقیقت هستیه، هر چیزی که هست به انسان ربط داره. ستاره در بیاد کسی نبینه چه فایده داره؟
خب ببینیم، ما الان دو جلسه مفصل با شما پس شما سوال کردیم.
بله.
حالا من میخوام خانم پریوش گنجون جون نشسته، شما ازش یه سوال بکنیم.
ببین، آدم 7 سال از زندگیش گذشته باشه، قاعدتاً دیگه سوال نیست، چون سوالات مطرح شده و تمام شده، دیگه باید جواب سوالاتو بدی. تا وقتی که هستم باید جواب سوالامو بدم که باید این کار بکنم، اون کار کنم، باید نمیدونم سوالام چیه، سوال خودش میاد، باید زمینه باشه، فضا باشه، توی اون مثلا نقطه باشی که سوال مطرح باشه و انجام بدی جواب.
10 تا دانشجو دختر فکرات شما نشستن، آرزوشون اینه که یه خانم پریوش گنجی دیگه بشن، چه توصیه بهشون میکنی؟
توصیه، مهمترین توصیه اینه که کار کنین، نترسین، یعنی نه از سوسک بترسین، نه از چه میدونم شیر بترسین، نه از سیاهی بترسین، نه از جنگ بترسین، نه از هیچی، فقط برین همطوری، هی برین واس کنین راهو، نترسین پیروزین، بترسین وسط ریپ بزنین نمیدونم نمیشه،